بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. عن الرضا علیه الصلاه و السلام عن آبائه عن محمد ابن علی قال علیه الصلاة والسلام: اللهم اینی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی. به حمد الله رب العالمین، خدا را شاکریم که در فرازها و به عبارت بهتر مراحل سیر و سلوکی دعای سحری، ما دعای سحر را یک دستور العمل سیر و سلوکی قوی می دانیم. و جالب اینه، اینی هم که بیشتر در ماه مبارک رمضان خونده میشه و مشهور شد به دعای ماه مبارک رمضان، به خاطر این است که در ماه مبارک رمضان خلق الله، مردم بیشتر آمادگی حالات معنوی رو دارن، خود روزه اونها رو آماده کرده و نیاز به دستورالعمل هاشون بیشتره. و عرض کردیم دعای سحر دعای همیشه ائمه ما و امام باقر علیه الصلاه و السلام بود، تنها در سحرهای ماه مبارک رمضان نبود. و پیشنهادم میکنیم که هر چند گاهی اگر بتونید نهادینه بکنید همه سحرها خونده بشه چه بهتر. نمیتونید هر چند گاهی دعای شریف سحر رو در دستور کاریتون قرار بدید؟ خب، قبل از این که باز بپردازیم به فرازها و فقرهای دعای شریف سحر، ما ناچاریم این واژه سحر رو محضرتون یه مقدار تحلیل کنیم. و یکی از زمانهای خاصی که از قدیم الایام بشر بهش مراقب بود لحظات سحر بود. و جالب اینه که سحرخیزی گرچه در اسلام توصیه خاص شد، اما زمانهای گذشته هم سحرخیزی یک ویژگی مردان خدا و مردان موفق بود، نه تنها مردان خدا، مردان موفق. و این یه چیزی میتونیم بگیم که زمان برای انسان است و بهترین زمانها سحر است و سحر برای انسان است و انسان این زمان رو نباید از دست بده. قطعا این چنین است. نابترین زمانها زمان سحره، نابترین زمانها. و به عبارت بهتر، به قول بزرگان، سحر، در سحر آدم نباید خیلی سنگین باشد به لحاظ قضایی و نه هم باید سبک باشد به لحاظ ناتوانی و اینکه جسمش ناتوان باشه. معمولا در سحرها بله یه حالت توانایی خاصی برای انسان رخ میده، برای همین مستحب است در آداب سحر که انسان وقتی که برای سحر بلند میشه ولو یک لیوان آب شده بخوره. سر اینو نهایت بکنید. آره، حتی در ماه مبارک رمضان اگه نمیخواد غذا بخوره مستحب یک آبی بخوره. خدا رحمت کنه مرحوم قاصد علی آقای قاضی، تو حالاتشون داره که ایشون نماز شبش رو تقسیم کرده بود به قسمت‌های مختلف. در ثلث آخر شب که میخون گاهی وقتا 2 رکعت 4 رکعت برای اینها میخون بازی استراحتی میکرد تو مرتبه. آره، و داره بعضی از شاگردان ایشون نقل کردن برای من که ایشون در این سحرهای روزهاش و شبهاش، در این سحرها مراقب بود که حداقل یه چیزی، یه خوراکی هم بخوره. ولو اینکه قدیمی ها به قول معروف، خیلی عذر میخوام، یه چیز دم دستی که برای خودشون میذاشتن که خیلی مشهور و معروفم بود، این نبات بود. نبات بود، من یادمه. بله، حالا خیلی از بزرگان رو ما دیدیم کنار بله کتاب‌های مطالعهشون خورد نبات‌هایی داشتن، هر چند گاهی یه ذره‌ای استفاده می‌کردن و گاهی از اوقات برای سحرها توصیه می‌کردن که این ذرات نبات و شیرینی‌شات با آدم توان میده. امروز هم این دکترها حتما توصیه می‌کنن. غرض از این که سحر به لحاظ زمانی نابترین لحظه هاست و در چند سوره قرآن، من آدرس سوره ها رو خدمتتون عرض کنم، سوره مبارکه فجر، سوره مبارکه شمس، سوره مبارکه لیل، سوره مبارکه مدثر، سوره مبارکه تکویر، اینا رو ملاحظه بفرمایید، سوره هایی است که در سحر و سحرخیزی آیات وارد شده. حتی خداوند به صبح و سحر قسم میخوره و صبح اذا تنفس و صبح اذا تنفس. آقایان مفصلی فرمودن که این صبح صبح صادقه، صبح صادق سحره و صبح اذا تنفس، وقتی که صبح نفس میکشه، وقتی که صبح خودشو نشون میده. به تعبیر فارسی ما، پگاهان بهترین لحظه های انسانه و سحر یک معنای عرفی داره، یک معنای شرعی داره. اجازه بدید امروز اینجا وقت جلسه مون تموم شد، انشالله جلسه آینده تجزیه و تحلیل میکنیم سحر را به لحاظ معنی لغوی و معنی بفرمایید اصطلاحی و شرعی. باز همون مبنایی که ما داشتیم، سحر تفاوت عرفی و شرعیش باید لحاظ بشه و بعد ببینیم که آیا حجیت با کدام یک از این هاست، چه تفاوتی است بین سحر لغوی و سحر عرفی و سحر شرعی، که اینا ببینی باید رعایت بشه یا نه. در این حال عرض ما این است، برای سحرتون برنامه ریزی کنید، به خصوص در سحرها اگر می توانید دعاهای وارد شده و بالاخص دعای شریف سحر رو بخونید که اللهم انی اسألک ببهائک و کل بهائک بهی به ابها و کل بها اکم بهی. چقدر فراز و فقره عجیبیست. انشالله همه من و شما ارزشمند باشیم، انشاءالله تبارک و تعالی، و بتونیم برنامه ریزی کنیم برای سحرمون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث بانکداری اسلامی و حمد الله رب العالمین، بحث شرکت رو مطرح کردیم و عقد شرکت رو، و گفتیم شرکت یا به نحوه در کیفیت شرکت، یا به نحو اشاعه است، یا به نحو بدلیت، یا به نحو کلی معینه. در شرکت اشاعیه که همه در یک مالی با هم دیگه شریک هستند، ما عرض کردیم در واقع شرکت حقیقی همین شرکت به صورت مشاع است، که همه در بله قسمتی از مال یا در تمامی از مال و در نسبتی از مال با هم دیگه شریک هستند. اما شرکت بدلی که بعضی ها نظرشونه که در واقع شرکت نیست، به تسامح عرفی یا به تسامح بله اجتماعی شرکته، اینه که چند نفر از اشخاص در مالی در حقی بنابر بدلیت و به نحو استحقاق اینها شریک باشن. مثلا بفرمایی کسانی که مستحق یک خمس هستن، مستحق یک زکات هستن، یا حتی مثلا امروز بفرمایی یکی از مصادیق اینا شاید این باشه: دولت یا شرکتی برای اعضای شرکتش یا برای اعضای دولتش یه چیزی رو معین میکنه. اینها چطوری هستن؟ البته ما در این که آیا اینها با هم شریک هستن یا شریک نیستن، ما یه عرض خاصی داریم که به تعبیر بعضی از روایات مثل روایت حضرت امام صادق علیه السلام، بله، که حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال. حضرت فرمودن، اگر آدرس میخواهید ملاحظه بفرمایید، وسائل جلد 9 صفحه 215 کتاب زکات از باب مستحقین باب 2 حدیث 4. خب بعد حضرت فرمودن برای اینها نیست که تصرف بکنن بدون اذن شرکایشون. و یه بحثی هم داریم که بله، آیا تصرف در اخماس و زکوات صحیح هست یا صحیح نیست، که بعضی از آقایان فقها نظرشون اینه که بدون اجازه قابل تصرف نیست. حتی در وجوهات و سهمین و سهم امام هم علیه السلام بدون اذن امام شاید جایز نباشه. ما عرضمون اینه که شاید این به عنوان بدلیت که یکی باشه دیگری چند نفر در طول هم یا علل بدل باشن، اگر به ای که تعلق گرفت به دیگری تعلق نگیره، ما یه عرضی داریم انشالله در بحث خمس و زکات باید تجزیه و تحلیلش بکنیم، که گاهی وقتا اصلا خود عنوان هم باید بحث کنیم که آیا قابل ملکیت هست یا قابل ملکیت نیست. و ما عرضمون اینه که در اینجا به عنوان فقرا و به عنوان مستحقین زکات و به عنوان بفرم، البته وقف هم همینطوره، به عنوان وقف و به عنوان بله کلی تعلقاتی قرار گرفته. البته ما عرضمون اینه که این عنوان هم قابل مشارکت هست، نه اینی که قابل مشارکت نباشه. پس ما مشارکتی که آقایان گفتن مشارکت بدلی مشارکت نیست، نه، ما عرضمون اینه با عنوان این که اینها عنوان کلی دارن و عنوان بفرمایید عنوان دارن و به عنوان تعلق گرفته مشارکت هست، اما این که حالا دیگه بدلی هست یا نیست یه بحث دیگری است. یه قسم دیگری از اقسام که بله بحثش لازم هست و باید مطرح بشه، بحث شرکت به نحو کلی معینه. اینم یه قسم بود. شرکت کلیه بله به نحو معین چیه؟ اینه که دو نفر یا چند نفر در یه مال خارجی، در یه عینی یا در یه حقی، دیگه فرق نمی‌کنه، در یه مال خارجی اینها یک مشارکتی دارن که یک حصه‌ای برای یه قسمتی مشخصه، اما باقی‌هاش دیگه چه هستن؟ باقی‌هاش شرکته. مثلا بفرمایید، میگه که از این گندم ها چند منش با تو شریک هستم. خب عنایت دارید که در اینجا شرکت تعلق گرفته به کلی فعل معین. میگه چند من از این چند تون، میگه چند کالای از این چندین کالا. اینها میبینیم مشخصه و دلیل بر مشارکتم هست. مرحوم صاحب جواهر یک مطلبی دارن و مطلب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اینه که ایشون می‌فرمایند شاید در همین شرکت کلی در معین هم گاهی وقتا تأمل باشه. جواهر جلد 26 صفحه 286 رو ملاحظه بفرمایید. ایشون دارن که انما الکلام فی ملک الکلی فی صبره. این ملک کلی در صبره یعنی ملک کلی در معین. مثلا کسا امنها، گفته در این سا از این جنس از این گدما شریک، یک و کمل که مع فی سلس بل وصیه و نحو زاله. اینجا مثل اینی که مثلا میگه از این صد من یک سومش از تو باشد. بناءً علی عدم تنزیلهی علی الاشاعه، ایشون میگن در صورتی که این نازل منزله مشاع بودن نباشد، مما لا اشکال فی صدق شرکت معهو ولا اشاعته، اشکالی در صدق شرکت بایش نیست و اشاعه نیست، مگر این که این حرف رو بزنیم اللهم الا ان یراد. اللهم الا ان یراد توجیه مرحوم صاحب جواهر، عبارتشون اینه: الا اللهم الا ان یراد منها عدم التعیین لا خصوص الثلث و الربع و نحوه ما، مگر این که بگیم وقتی که میگه مثلا شما در این قسمت شریک هستید، عدم چه باشد؟ عدم مشارکتشو باشه. این مرحوم بله صاحب جواهر دارن میگن مگر این که مرادش عدم تعیین باشد، نه خصوص ثلث و ربعش که مثلا در یک سومش، یک چهارمش، یک پنجمش. و الا ان یراد منها، یعنی الا ان یراد از این اشاعه عدم تعیین را. آدرس خدمتتون عرض کردیم و ظاهرا عبارت مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اینه که ایشون با این اللهم الا ان یقال نظرش اینه که نه خیر، صدق شرکت بر اشاعه بر کلی فلمعین صدق میکنه. عرض ما هم اینه که با کمال معذرت از کسانی گاهی وقتا در این اشکال دارن، بله عنوان مشاع دارد، چون ما مشاع را اعم میدونیم از این که یک جنسی به عینه مورد مشارکت باشد یا یک جنسی به ثلث و به ربع مورد مشارکت باشد. و به عبارت بهتر ببینید اشکال کسانی که اشکال کردن چه است، در این دقت اشکال دقت بفرمایید. بعضی آمدن گفتن همینقدر که معین میکند، این معین بودنش معلوم میشه که منافات با اشاعه داره. ما عرضمون این است که نخه، یه کلی کلیت داره، بعد این در یه قسمتش میاد سلب اختیار میکنه به قول معروف، در یه قسمت دیگر سلب اختیار نمیکنه، یا به تعبیر بهتر در یه قسمت میگه مشارکتی نباشد، در یه قسمت میگه شما مشارک باشید. و به عبارت بهتر ما عرضمون اینه که صدق مفهوم شرکت بر ملکیت کلی فعل معین هست، نه اینی که بر ملک فعل معین مثل صائم من الصبره به قول مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بله مشکل باشد. اون کسانی که اشکال کردن ظاهرا بله الا بله حرف مرحوم صاحب جواهر هم همینه، اما بعضی ها نظرشون اینه که شرکت تحقق پیدا میکنه وقتی که مال واحدی مملوک برای دو شخص یا بیشتر باشد برای به نحو اشاعه، به طوری که هر یک از اینها در هر حصه ای از مال شریک باشند. و به عبارت بهتر در صائم من الصبره شاید این گونه نباشد. ما با کمال معذرت از کسانی که این تعبیر رو دارن که میگن بله شرکت اینه که شما هر قسمتی رو که بله به قول معروف نشان بذارید مال دو نفر است یا مال چند نفر است، اونم به نحو مشاع، گفتن شرکت اینه. اما اگر یک مال کلی بود که یک نسبتی از شخصی درش بود، فرمودن این مشارکت نیست. ما عرض میکنیم با کمال معذرت این تعین رو ما اعم از تعین کلی میدونیم و هم از تعیین جزئی میدونیم، چون نظر ما به عبارت بهتر اینطوری بفرمایید در حکمت اگر ملاحظه فرمودید، ما یه تمیز داشتیم یه تشخص داشتیم، گفتن هر دو خصوصیت رو بیان میکنه، منتها تمیز خصوصیت ذهنی رو بیان میکنه، تشخص خصوصیت خارجی رو بیان میکنه. اگر دو چیز در خارج غیر هم بودن میشه تشخص، اگر دو چیز غیر همدیگه بودن در ذهن آمد یکی رو با دیگری فرق گذاشت میشه چی؟ میشه تمیز. ما اعم میدانیم از این که تشخص و تعین و به عبارت بهتر این طوری بفرمایید اشاعه‌ای که می‌خواهد خودش یک تعین باشد، در جنس خارجی باشد و در جنس فیزیکی یا در یه حقی باشد که همشون به نحو مشاع شریک هستند یا به نحو کلی فعل معین. با کمال معذرت از آقایان، ما در کلی معین رو هم، کلی فعل معین رو هم جزء مصادیق مشارکت و شرکت میدونیم. پس اگر یک روز چند نفر یا دو نفر آمدن شریک شدن، گفتن در این مال شما در این قسمت از این جنس شریک باشید، اشکالی ندارد و عنوان شرکت صدق میکنه. بهترین دلیل ما با چون بله عرف رو صاحب نظر میدونیم، ما بهترین دلیلمون دلیل عرفی میدونیم، یعنی صدق عرفی میداریم، میگیم به خاطر این که مشارکت عرفاً صدق میکنه و وقتی که مشارکت عرفی صدق کرد، نظر ما در شرکت اینه که شرکت حقیقت شرعیه ندارد، وقتی حقیقت شرعیه نداشته باشد حقیقت عرفیه داره، حقیقت عرفی صدق میکند، حقیقت عرفی که صدق کرد قابل صدق هست. البته باز بحث زکوات و بحث اخماس و اینها ما دیگه موردی باید بله بحث رو داشته باشیم. بعضی از بزرگان اینو به نحو اشاعه میدونن، به نحو عنوان کلی میدونن، مشارکت در کلی میدونن و تعیینش رو به لحاظ خصوصیات بعدی میدونن، اما بعضی هم به نحو بدلیت میدونن. ما عرضمون اینه که در اخماس و زکوات هم کلی مردد بین اجزاء مجموعه. خوب با این تعبیر عنایت بفرمایید، کلی مردد بین اجزاء کلی و مجموع کلی است و مجموع ماله، به خلاف عین موقوفه که عین موقوفه اینطوری نیست، برای عنوان است به عبارت بهتر. یعنی بعضی از آقایان خمس، زکات و این موقوفه را آمدن یک مثال قرار دادن برای یک قسم از شرکت. ما با کمال معذرت میگیم باید بین اینها تفکیک بشه. بله ما باید مصداقیابی بکنیم. بعضی از اوقات حکم مال عنوان است، گاهی از اوقات عنوان ما بفرمایید کلی فعل معین است، گاهی از اوقات ما اوقات عنوان و موضوع ما و متعلق ما چه هست؟ کلی فرد مشخص، نه کلی. برای همین دیگه ما باید به اینا فرق بگذاریم، کلی به نحو اشاعه، کلی فعل معین، عین خارجی و به عبارت بهتر زکوات و اخماس یا اعیان موقوفه، که در متعلق زکات و اخماس کلی مردد بین اجزاء مجموع مال است. یعنی به عبارت بهتر هر قسمتی رو که شما علامت گذاری بکنید، میگن این کسان ارباب مستحقین در این شریک هستن. حالا البته اگر یک روزی هم نسبتی داشتن، نسبتشون هم همینطوره. مثل اینه که مثلا یک کسی میاد به دوستش میگه بیا بریم فلان شاه رو آباد بکنیم، اما فلان شاه رو که آباد کردیم اینقدرش بله، یا فلان جنس رو بخریم، فلان گندم رو، جو رو، یا فلان بله غلات رو بخریم، اینقدر درصدش از تو باشد، اینقدر درصدش از من باشه. بعد میگه مثلا در اینقدر از تن شما شریک باش، در چند من از این مثلا تنها شما شریک باش، که دیگه بستگی به مشارکتشون داره. و عبارات مرحوم سید رو هم ملاحظه بفرمایید، که یک تأملی که بر عبارت مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه داریم اینه که در عبارت مرحوم سید گاهی وقتا با کمال معذرت از مرحوم سید، البته به مبنایی که ما پیش رفتیم، خلط شده بین اقسام مشارکت، که دیگه عبارت سید رو خوندیم، دیگه دو مرتبه بر نمیگردیم که تکرار کنیم. ملاحظه بفرمایید و با ملاحظه کردن این مطلب مشخص میشه. نتیجه این که ما شرکت رو شرکت اشاعی داریم، شرکت علل بدل داریم، علل بدل رو هم ما شرکت میدونیم، و شرکت بفرمایشه داریم، کلی فعل معین داریم، و اینها بله منتها در مثالهاش ما باید بله دقت بکنیم. حالا تا برسیم، ظاهرا وقتمون تموم شد، تا برسیم در این که خصوصیاتی که برمیگرده به شرکا و شریکا یا کیفیت اشتراک یا متعلق شرکت یا موضوع شرکت چیه. انشالله ملاحظه بفرمایید که بعد ببینیم شرکت عنان داریم، ابدان داریم، وجوه داریم، شرکت مفاوضه‌ای داریم و اینها رو داریم که اینها باید ببینیم در کلمات قدما وجود دارد یا ندارد و بعد وارد تحلیلش بشیم، ببینیم در زمان ما آیا شرکت یک مصادیق جدیدی دارد یا مصادیق جدیدی ندارد. چون ما قائل به توقف در عقود شرعی نیستیم، در عقود معاملاتی نیست، عقود شرعی نگیم، بگیم ما توقف را در عقود قائل نیستیم، یعنی قائل نیستیم که عقود مصادیق متوقفه و موضوعی دارد اندشاره، دستمون بازتره و شاید مثلا یک مشارکت جدیدی داشته باشیم که عرف امروز اونو مشارکت بدونه، اما ما در روایات نمونه شو نداشته باشیم. اینجا دیگه جاییست که به مشکل میخوریم و باید ببینیم آیا میتوانیم حکمی براش مشخص بکنیم، حکمش جوازه یا نه، یا بگیم فقط مشارکت ها مثلا در همون مشارکت هاییست که شارع بیان کرده. و خاطر مبارکتون هم هست در جلسه گذشته ما گفتیم که اگر یک روزی به عقدی، به قراردادی، به شرط ضمن عقدی در یک مشارکتی خصوصیات شرکت محدود بشه، این محدودیت رو هم منافات با مقتضی عقد شرکت نمیدانیم و به عبارت بهتر شرکت رو محدود کرده است شرط ضمن عقد، نه این که شرکت و مشارکت رو معدوم کرده باشد. و ما باید فرق بگذاریم بین محدودیت و بین معدومیت. یه جا میگیم اصلا شرکتی نیست، مثل میگیم بگیم دو نفر اصلا شریک نشدن، اما یک وقت هست نه خیر شرکت است، منتها شرکت با خصوصیات و با حدود و محدودیت هایی است. و برای همین که اگر یک روزی به هر دلیلی آمدن ربح رو، یا بفرمایید البته تا جایی که دیگه غیر عقلایی نباشد، ربح رو یا زیان رو آمدن محدود کردن یا برداشتن یا گذاشتن یا توسعش دادن یا تشدیدش کردن یا تضعیفش کردن، ما همه اینا رو جز مصادیق شرکت میدانیم، نه این که ندانیم. چرا؟ به خاطر این که در عرف میگن فلانی با فلانی شریکه. حتی اینقدر عرف توسعه داره که گاهی از اوقات دو نفر کالاشون رو در یک انبار گذاشتن، عرف میگه اینا با هم دیگه شریک هستن. و چه معنی دارد که ما بگیم شارع مقدس هم برای همین جهت حکم داره. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليهم.